أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغاو 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 أدركني 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 الساعة الساعة الساعة. العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سراسر عشق است، سراسر وجود، سراسر هستی است. الهی به امید تو. الهی گفتم ز پا افتادم، گفتی بلندت میکنم. گفتم زپا افتادم، گفتی بلندت میکنم. گفتم نظر بر من نما، گفتی نگاهت میکنم. گفتم بهشتم میبری، گفتی ضمانت میکنم. گفتم که ادعونی بگم، گفتم که ادعونی بگم گفتی اجابت میکنم. گفتم که من شرمندم، گفتی که پاکت میکنم. گفتم که یارم میشوی، گفتی رفاقت میکنم. گفتم ندارم توشه‌ای، گفتی عطایت میکنم. گفتم ندارم توشه‌ای، گفتی عطایت میکنم. گفتم دردمندم خدا، گفتی مداوایت کنم. گفتم پناهی نی مرا، گفتم پناهی نی مرا، گفتی پناهت میدهم، گفتی پناهت میدهم. صبوری، عشق، باران، آسمان، ما، خدا، فانوس، دلتنگی، جنون، آه، تمام واژه ها چشم انتظارند. کدامین جمعه خواهی آمد از راه؟ کدامین جمعه خواهی آمد از راه؟ بهار من بود آنگه که یار می آید. بیا که بار دیگر گل به بار می آید. بیار باده که بوی بهار می آید. هزار غم ز تو دارم به دل، بیا ای گل که گل شکفته و بانگ هزار می آید. طرب طرب میانه خوش نیست با منش چه کنم؟ طرب طرب میانه خوش نیست با منش چه کنم؟ خوشا غم، خوشا غم تو که با ما کنار می آید. نه من ز داغ تو ای گل به خون نشستم و بس، که لاله هم به چمن داغدار می آید. دل چو غنچه من نشکفت به بوی بهار، دل چو غنچه من نشکفت به بوی بهار. بهار من بود آن گه که یار می آید انشالله. نسیم زلف تو تا نگذرد به گلشن دل، کجا نهال امیدم به بار می آید. بدین امید شد اشکم روان ز چشمه چشم، که سر به من به لب جویبار می آید. مگر ز پیک پرستو پیام او برسم، مگر ز پیک پرستو پیام او برسم. وگر نه کیست که از آن دیار می آید؟ دلم به باده و گل وا نمی شود چه کنم؟ دلم به باده و گل وا نمی شود چه کنم؟ که بی تو باده و گل ناگوار می آید. بهار، بهار سایه توی، بهار سایه توی ای بنفشه مو بازای، که گل به دیده من بی تو خار می آید. اللهم عجل ولیک الفرج، به بانگ صلواتی بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. به نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم اولین برنامه‌مون رو بعد از 2 سال ندیدن روی ماه همتون، و خیلی 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 خوشحالیم از دیدن شما عزیزان، از اینکه دور هم جمع شدیم باز هم و بعد از این همه مدت تونستیم کنار شما باشیم دوشا دوش هم دیگه. آخه ما هم همساییم دیگه، تو همین خیابون ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، تو همین کوچه پس کوچه های عشق و دلدادگی به حضرت یار، همسایه همین در کوی عشق. قلب هممون حتما آکنده است از عشق به مولامون امام زمان عجل الله. انشالله که هر کدوممون هر جا که هستیم بتونیم قدم مثبتی رو برداریم برای نزدیکتر شدن ظهورش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که دلم خوش است به محبتی که جوابش واجب است. سلام، عرض کردم که دلم خوش است به محبتی که جوابش واجب است. سلام، سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین، چهره همه خندان و شاداب و پر انرژی. من واقعا انرژی میگیرم از دیدن تک تک روی نازنین دوستان و عزیزانمون، برادران و خواهران گرامی که بعد از مدت ها شرفیاب شدیم هممون به مجلس امام زمانمون عزیز دلمون. انشالله که همین امروز هر کسی هر حاجتی که داره همینجا بگیره، هر کسی هر چیزی که میخواد انشالله فرقی نمیکنه. انشالله که دعا بکنیم برای حاجتهای دل هممون. داشتم فکر میکردم از کسی که من حیثون لایحت هستد میبخشه بی حساب و کتاب باید دعا کنیم، برای کنار دستیمون که نشسته، برای بغل دستیمون، برای پشت سریمون دعا بکنیم. هر حاجتی که به دلش هست انشالله اول به اون بده بعد به ما بده، که انشالله سیره حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. خب خدمت شما عزیزان باید عرض بکنیم اینقدر حرف داریم، حاجا ببخشید خیلی حرف داریم، اینجا اینقدر نوشتم بگم چون دلم تنگه، اما خب مجبورم که کوتاه بکنم، خلاصه بکنم تا اینکه صحبت‌های حضرت استاد رو بشنویم. بعد از چند وقت هم صدا و هم سیمای نازنین استاد رو ببینیم. این پیر نمیتونم بگم دیگه ها، این برادر بزرگوار، این پدر بزرگوارمون که زحمت میکشن در مؤسسه موعود، بعد از این همه سال همچنان این جبهه رو محکم نگه داشتن، توی خاکریز دارن زحمت میکشن. خب این سابقه 15 ساله نشست های فرهنگ مهدوی رو همه شما شاهد هستید، بودید، دیدید. خیلی آمون اینجا مو سفید کردیم، من نه چون من رو مهام رای میکنم، اما خدمتتون عرض بکنم خیلی الان موهاشو سفید شده. خیلی اونایی که الان من دیدم بعد 2 سال نمیدونیم به خاطر داستان مادی و پول و ایناست یا نه، امیدواریم که دلشون همینجوری جوان مونده باشه. خیلی موهاشون ریخته مثل این آقای قاسمی ما، نمیدونیم برای چی. جناب سرنگ مخلبان عزیزمون اینجا هستن، همتون آقای دکتر عزیز خدا خیرتون بده از اینکه موعود رو تنها نگذاشتید، امروز هم برای بار اول بعد از 2 سال خدمتتون هستیم. خیلی مخلصیم. کوچیک شما یه سلام ویژه‌ام باید عرض بکنم خدمتتون، عزیزانی که از طریق سایت یا هیئت آنلاین یا حالا به هر طریقی به صورت برخط و آنلاین خدمتشون هستیم. خیلی خیلی خوشحالیم که این نشست رو داریم که یه ارتباط 2 طرفه رو با هم دیگه برقرار بکنیم. کتاب‌ها و مجله ها چاپ شده تو این 2 سال، ما بیکار، ما که میگم من بیمقدار نه، منظورم حاج آقا و به هر حال دست‌اندرکاران موعود، اما خب تک به تک عزیزانی که الان میبینید دور شما دارن میگردن، یه سری به چرخونیدن بد نیست. خیلی هاشون میشینن، خیلی هم پشت میشینن، خیلی هاشون میخوان قایم باشن و دیده نشن. اولین و قولی آخرینشون هم همین حاج آقای شفیع سروستانی ماست که واقعا دور همه شما عزیزان میگردیم تا اینکه انشالله همگی با همدیگه قدم برداریم تو این حال و هوا نفس بکشیم. دایره المعارف مهدوی داره انجام میشه کاراش، به قلم آقای شفیع سروستانی، به زحمتشون، به چشمشون، به کمرشون، به مغزشون، والا هر چی بگیم کم گفتیم، یک دایره المعارف کامل داره شکل میگیره. دوست داریم عزیزانی که اگر میتونن کمک بکنن. سایت موعود عصر رو دوستان عزیزمون حتما میدونن دیگه، به چند زبان آماده، مهیا، همیشه برخط با محتوای تازه و جدید و خیلی خوب و پربار خدمت شماست. حضور فعال شما رو میطلبه عزیزان، واقعا مایه دلگرمی ماست. این چیزایی که الان دارم میگم که دیکته حاج آقا نیست، مطمئن باشین همش داره از دل خودم در میاد، نوشتم که بگم چون واگویه های دلمه، انشالله که به دلتون بنشینه و کمک بکنید. فقط مستمع نباشید مثل من، حتما لطفاً خواهشاً دیگه نمیدونیم چجوری بگیم، انشالله زحمت بکشید کمک میکنید به انتشار آثار، قلمی، زبانی، هر طوری، نمیدونم هر طوری که میتونید، ایامی که نزدیکش هستیم بالاخره کمک میکنه به انتشار آثار موعود. ارتباط بگیرید، پیشنهاد بدید. تیراژ محدودی داریم در خیلی از آثار مثل مجله. من از حاج آقا پرسیدم چند ماهی هست که این تیراژ های خورده محدود شده، کمک شما عزیزان رو میطلبه. اینجا دستم خارید ها، چیزی نبود، انگشت من خارید که دارم اینو میخارونم، فقط گفتم حتما کمک شما رو میطلبه. انشالله که کمک بکنید به انتشار و حتما به انعکاسش. گاهی اوقات دوستان عزیزی هستن نظر فرهنگی میکنن، میان از یک مجله کتابی به تعدادی میخرن، کتابخونه ای اهدا میکنن، جایی، مؤسسه ای، مدرسه ای، موکبی، هیئتی، هر جایی که فکرش رو بکنید میتونید، لطفا نظر بکنید، محبت بکنید. پیشنهادی اگر داشته باشید به جان دل، به جان دل، به جان دل خریداریم. نازتونم هر چقدر که باشه به قد وسعمون و بضاعتمون هم خریداریم، هر اندازه که ناز بکنید باز ما و حاج‌آقا انشالله خدمت شما هست. اما 25 خرداد نشست بعدیمون یک خبر ویژه دارم. ای آن کسانی که اینجا نیستن لطفاً به گوششون برسونید، نشست بعدیمون با حضور حاج‌آقای علوی تهرانیه، مسجد امیر که حتما هممون میشناسیم. این جلسه مقدمه ایست برای نشست های بعدی، یک بابی است که حاج‌آقا باز میکنن با موضوع جدیدی که امروز خدمت شما هستیم. اما حاج‌آقای علوی تهرانی برای ماه آینده یعنی 25 خرداد عدالت علوی در امارت اسلامی رو موضوع صحبتشون هست، همینجا در تالار سوره حوزه هنری که خدمت شما خواهیم بود، که خب حالا دوستان کفشنش هم نشون میدن خدمت شما عرض بکنم. این از این. اما محضر شما عزیزان و دوستان صحبت پایانی آخرم که صحبت های استاد رو انشالله خواهیم شنید، اما بعدش ما یک رونمایی از کتاب داریم که کتاب بسیار بسیار منحصر به فردیه، یکی از کتاب هایی که توی این مدت به طبع شاه رسیده، آماده مهیا برای فروش و برای خدمت شما برسه و رو میز مطالعه شما عزیزان قرار بگیره. انشالله کمک میکنید تا اینکه بتونیم این رو هم به سمع و نظر بقیه علاقمندان و دوستداران حضرت حق، حضرت علی و امام زمان جل الله انشالله برسونیم. خب من بیش از این صحبت نکنم، خیلی از ما منتظر هستیم که صحبت حاج‌ها رو بشنویم. آیا اموی الان برخطیم؟ دوستان صدا دارن؟ خیلی خب. خدا رو شکر خدمت اون عزیزانم سلام مجدد، با همدیگه هستیم. اگر امکانش براتون بود که جلوتر تشریف بیارید که فبه ها، اگر نه که همونجا بنشینید و تماشا بکنید، نوش جان بکنید صحبت های استاد رو. قبلش التماس دعا از همه تون، از همه تون و از همه تون. یا علی مدد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام و ادب محضر مبارک حضرت ولی الله اعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا. الحمدلله رب العالمین، شاکرم. اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. شاکرم خداوند متعال رو، شاکرم حضرت صاحب الزمان علیه السلام رو که با همه ناتوانی، ضعف و روسیاهی من و عزیزانی که با ما هستند این توفیق رو یافتیم که دیگر بار سلسله نشست‌های ماهانه رو پی بگیریم، با یک کم تأخیر یک دو ساله ای که علتش واقعی کرونا بود. به حمد الله این 144 نشست رو ما امروز آغاز میکنیم. اللهم تقبل منا. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الاخره. موضوعی را که امروز خدمت شما تقدیم خواهم کرد و امیدوارم که فرصتمون این اجازه رو بده که داد مطلب رو چنان که شایسته هست بتونیم بدیم، موضوع اسلاید ها کار نمی کنه. تطبیق نداره این صوت تصویر. عذرخواهی می کنم. من منتظر تطبیق اسلاید سیستم هستم با اون چه که روی پرده داره می افته. خب من نمیتونم رد کنم الان. آقای امویی لطفا بله متشکرم، دست شما درد. انسان کامل از زبان کاملترین انسان، یا به عبارت دیگری محور گفتگوی من امروز جایگاه انسان کامل در میانه هستی است. کتابی منتشر شد توسط مؤسسه فرهنگی موعود، سیر اکمالی انسان با انسان کامل. فرازهایی از سخنان امروزم در این کتاب آمده، نه تمام محور اصلی گفتگوی امروزم. شاید در یک جلسه این مطلب را عرض کردم که مطالعات مهدوی برخلاف دریافت عوام مردم منحصر در گفتگوی مناسبتی نیست. یعنی از اونجایی که در طی سالهای متمادی عادت کردیم و مردم را عادت دادیم به این که تنها در یک مناسبت‌های خاصی گفتگو کنن از حضرت صاحب الزمان علیه السلام، نتیجه این شده که مرتبه گفتگو از این ولی خدا رو، ولی الله اعظم رو، تقلیل بدن و نازل بکنن به سطحی ترین مرتبه برخورد مناسبتی، که در کتاب سیر اکمالی انسان مراتب گفتمان مهدوی رو مطرح کردن. اما به صورت خاص قائل به 4 رتبه هستم، یا شاید به دقیق تر بخوام عرض کنم من قائل به 5 رتبه کلان و اصلی در گفتگوهای مهدوی هستم. اگر میخواد یادداشت بردارید، نکات کلیدی رو که عرض میکنم یادداشت بردارید. نازل ترین مرتبه گفتمان مهدوی منحصر به دانش مهدوی میشه از نظر ما، یعنی اطلاعات تاریخی، اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات ساده ابتدایی که هر یک ما حتی از خودمون هم داریم، پس مرتبه دانی و پایین این گفتمان مربوط میشه به دانش مهدوی. چنان چه این دانش و این گفتمان ارتقا پیدا بکنه به مرتبه میرسه که ما مواجه با بینش مهدوی میشیم، یعنی ما نه تنها نیازمند اینیم که اطلاعاتی و دانشی که بیشتر اطلاعات عمومی است در این حوزه داشته باشیم، باید بتوانیم به مدد فرهنگ مهدوی واجد بینش مهدوی بشویم، یعنی بتوانیم مهدوی به جهان پیرامونمون نگاه کنیم، به محیط پیرامونمون نگاه کنیم، کم و زیادهای پیرامونمون رو با این عینک ببینیم، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی. اما همین هم که فقط شاید پنجره‌هایی بر این ساحت باز شده و عمیق اتفاق نیفتاده، یک مرتبه است از دانش مهدوی بتوانیم برسیم به بینش مهدوی، که در این مرتبه قطعاً میبایست بتوانیم همه آنچرا که حضرات معصومین درباره اون تبری می جستند، ما نیز با بینش عمیق تبری بجوییم. وسعت داره، کار میخواد، اما اگر مرتبه والاتری بخواهیم جستجو کنیم، بعد از این به مرتبه معارف مهدوی میرسیم. معارف مهدوی در واقع ما رو مواجه با حقایق مستور می کند، از جایگاه امام مبین، از نقش آفرینی امام مبین، از اولویت و اولویت امام مبین، از نقش او و کارکردش در ساعت‌های مختلف حیات آفاقی و انفسی. ما وارد یک اقیانوس وسیع میشیم، چنانچه مدد بدند ما سهم دیگری از معارف مهدوی رو حاصل بکنیم. لذا از دانش مهدوی اگر به بینش برسیم و بعد از اون ما به مرتبه‌ای و اقیانوسی از معارف مهدوی را پیدا بکنیم. این هم مرتبه سومی که ازش گفتگو می کنم، بدون عنایت خودشون ممکن نیست، بدون دستگیری خودشون ممکن نیست، هرچند همه مراتب باید توجه کنن تا ما بتونیم راه پیدا بکنیم. با این همه اگر در مرتبه دانش مهدوی اراده ای بکنیم، بخواهیم چیزی را فرا بگیریم، عنایت خودشون میطلبه. اما در مرتبه معارف مهدوی توجه خاص میخواد از سوی خودشون، انگشت اشارتی تبر کشن، سینه رو گشاده کنن، شرح صدر بدن تا بتونیم حملش کنیم. وگرنه اگر شرح صدر پیدا نکنیم، یا نه چنان که حضرت موسی دست به آسمان می برد و می گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، اگر شرح صدر ندن، رسیدن به این مراتب از معارف مهدوی سخت به نظر می رسد، و چه بسا قلبی که مهیا نباشد کب کند، بیستد، یا خدا اینا کرده منکر بشود. مرتبه خاصی است. خواستم بگم مرتبه، اما از این مرتبه بالاتر و بالاتر اگر اجازه بدن و اذن بدن، بتوانیم سیر و سلوک مهدوی داشته باشیم، که منظور من از عنوان کتاب سیر اکمالی انسان با انسان کامل سیر و سلوک با عنایت و توجه و انگشت اشارات خودشون هست برای سیر انفسی، که خود این مراتبی داره. وقتی سوال میکنیم درباره مراتب ایمان، میگن اگر امام معصوم میفرمایند اگر ایمان 10 مرتبه داشته باشد، سلمان به مرتبه 10 رسید، ابوذر به مرتبه 9 رسید، و از اونجایی که سلمان به مرتبه 10 از ایمان رسید، درباره او خطاب آمد از سلمان و منا اهل البیت. خود این مراتب سختی داره که مراتب با عنایت خودشون باید اتفاق بیفته. در این سیر و سلوک مهدوی ممکنه مکاشفاتی اتفاق بیفته، در بسته نیست، تشرفاتی اتفاق بیفتن که جای گفتگوی خاصی دار. یک خواستم اشاره کنم که گفتگوی مهدوی و ورود به این به صورت کلی ما رو با 4 جعبه، 4 عنوان، 4 باکس و 4 فایل روبرو میکنه، از دانش مهدوی تا رسیدن به مرتبه والا و عالی از این موضوع. ما از اونجایی که به عبارتی مبتلای نقصیم به عبارت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب، مبتلای فقریم. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر، و هل يرحم الفقير الا الغني. مولاي يا مولاي انت الغني و انا الفقير. فقر ما ذاتي است، غناي او نيز، لذا موجود مبتلا به نقص و ضعف و نقصان برای آن که بتونه برکشیده بشه نیازمند به مدد، نیازمند به دستگیری، نیازمند به سیر، نیازمند اینه که با نوعی مجاهدت از آقدانی ترین مرتبه برکشیده بشه، به مقامی برسه که ما ازش به عنوان مقام ثمرگی یاد میکنیم. خداوند متعال بسته به وسعت وجودی هر موجود مجالی برای رسیدن به مقام ثمرگی فراهم کرده، یعنی از پایین ترین مرتبه که جماداتند تا عالی ترین مرتبه از انسانها استعداد وجودی به آنان داده شده است که سیر اکمالی پیدا کنند. یعنی مرتبه به مرتبه استعدادهای وجودیشون برکشیده بشه، نقص رو پشت سر بگذارن، کال از دنیا نرند. ما میگیم هر موجودی که نقص دارد سقط می شود، سقوط می کند. حیوان سقط می شه، سقط می شه. انسان، جنین انسان وقتی به ثمر نرسیده سقط می شه، سقوط می کنه، از مرتبه انسانی سقوط می کنه به مراتب پایین تر حیوانی، نباتی، جمادی. موضوع سقوط و موضوع سقط یعنی از مرتبه بالاتر به مرتبه پایین تر می افته. همه موجودات بدون استثناء ساکن عالم امکان اگر سیر اکمالی پیدا نکنن سقط میشن. انسان سقوط میکنه، در هیئت حیوان ظهور پیدا میکنه. لذا به همین خاطر میگیم تمام موجودات استعداد دارند. نه، اصلا برای سیر اکمالی اومدند. این گم شده میان انسانها، فراموش شده، آمده ایم تا سیر اکمالی پیدا بکنیم، نه ایستا بمانیم. مراجعه بکنید آیات مبارک در گفتگویی که حضرت موسی علیه السلام داره با جماعت فرعون و فرعونیان، وقتی از حضرت رب سوال میشه، از خالق سوال میشه، اعلام میکنه چی؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. من خداوندی را، ربی را میپرستم، خداوند من کسی است که همه موجودات را آفریده است، همه به موجودات وجود اعطا کرده و هدایت کرده. وقتی میفرماید کل شیء، شامل کل موجودات ساکن عالم امکان میشه. خلق شدند تا بروند، نه خلق شدند تا بمونند. پتانسیل و انرژی و استعداد لازم به اونها داده شده تا بروند. وقتی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نیز گفتگو میکند درباره ربی که باید در برابرش سر به سجده بیاورد، میگوید چی؟ فانهم عدوون لی الا رب العالمین. همه اینایی که ستاره هست میپرستید، خورشید هست میپرستید، ماه هست میپرستید، هر چه میپرستید، اینها رو من منکرم، اینها رو عدو میشناسم، خالق من، رب به من، اشاره رب میکنه به مقام ربوبیت خداوند، اشاره میکنه که خداوند من، رب به من، الذی خلقنی فهو یهدین، خلق کرده و من رو هدایت کرده، اشاره میکند به سیر. تصویری که میبینید در واقع از نظر من تمثیله، تمثیله از اون نقطه مرکزی، مدار به مدار تا انتها، مرتبه به مرتبه موجوداتی خلق شدن. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، از جمادی به نبات، از نبات به حیوان، از حیوان به انسان، تا میرسد به اون نقطه مرکزی که عرض خواهم کرد نقطه مرکزی که اونجا نشسته، مرتبه به مرتبه بیان شده. سر همین وجود استعداد است که فرمودن دنیا، از دنیا مزرعت الاخره، فرمودن چی؟ قد افلح من زکاها. وقتی میگیم فلح، فلاحت، کشاورزی، به عبارتی در اثر مراقبت و شرایط لازم کشاورز مدد میده تا دانه به ثمره تبدیل بشه. مقام کشاورز میشه فلاحت. نقش او چیست؟ کمک میکند تا دانه از حالت جمادی استعداد وجودیش بارز بشه، بشه نبات. دانه گندم خشک، دانه جو و برنج خشک جماده، در اثر آنچه فراهم میشه از حالت جمادی برکشیده میشه، بالا میشه، میشه نبات. وقتی استعداد دانه جمادی گندم و جو ظهور کرد، یعنی در واقع به مقام ثمرگی رسیده، این ثمره شده. آیات مبارکه بیان میکنن شما برای ثمره شدن اومدین، اما نشانه داده، نشانه آن که شما از جمادی بیرون اومدین یا نه، اینه که معلوم بشه به معرفت رسیدید یا نه، به عبودیت رسیدید یا نه. فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، در تفاسیر گفتن الا ليعرفون. ما خلق نکردیم که شما مثل سنگ بمونید بدن، مثل سنگ از دنیا برید. ما شما رو خلق نکردیم که مثل چهارپا سقط بشید، سقط بشید. ما شما رو خلق کردیم تا به ثمرگی برسید. از نظر من رب الارباب مقام ثمرگی شما وقتی معلوم میشه که به مقام عبودیت رسیدید، به عرفان رسیدید، به معرفت رسیدید. در واقع معرفت و عبادت کنایه ایست از رسیدن انسانی به مقام ثمرگی. بزرگان اهل معرفت عبارات بسیار زیبایی به کار میبرند که ما از نجم الدین رازی صاحب مرصاد العباد این عبارت ادبی زیبا رو داریم که میفرمایند زمین قالب انسان استعداد داده شده، آن را استعداد داده اند که چون تخم روحانیت به دهقانی و نفخت فیه من روحی در وی اندازن و به آفتاب عنایت و آب شریعت پرورشش بدن به مقام ثمرگی قرب و معرفت برسد. به عبارتی فلاح در مقام فلاحت رب الارباب جمع کرده، نقش دهقانی پیدا کرده و نفخت و فیه من روحی به او داده شده، استعداد داده شده، آفتاب توجه و عنایت آسمانی آمده و آب شریعت به اون اضافه شده تا امکان قرب پیدا بشه، که رسیدن به قرب و طی مراتب قرب همون چیزیست که قبلا اشاره کردم، به مراتبی از معرفت دسترسی پیدا کنه. گستره سیر این انسان دوپایی که از مادر تولد میشه الله الله، از مرتبه بسیار پایین پست اولائک کل انعام بل هم ازل شروع میشه، سیر میکنه تا اونجایی که فرمودن فکان قاب قوسین او ادنا، سیر پیدا کرد، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. سنگ که به اون مرتبه قرب نمیرسه، گاو و گوسفند که به اون مرتبه قرب نمیتونه برسه، حیوان که به اون مرتبه قرب نمیتونه برسه. چرا؟ چون استعداد وجودیه او اجازه نمیده. چنان که گندم سیب نمیشه، چون استعداد وجودی در دانه گندم به نحوی تعبیه نشده که بشه پرتقال. در جو استعداد وجودی قرار داده نشده که بشه گلابی. اما در این موجود خاص انسان این استعداد دادن که از جمادی برود تا اونجایی که به قول سعدی شیرازی رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. ماجرا رو میدانید، وقتی حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی به سفر معراج تشریف بردن سوره اسراء، در شبی شبانگاهی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا سوار بر براق از مسجد الاقصا پر کشیدن رفتن، عوالم رو طی کردن، همه عوالم برزخی را دیدن، عوالم ناپیدا رو دیدند، بال به بال یک همسفر بیشتر نداشتند. اون هم حضرت جبرائیل امین قاصد وحی بود. رفتند در مرتبه ای در آسمانی عیسی ابن مریم رو دیدند، در آسمانی موسی ابن عمران رو دیدند، در آسمانی موجودات رو دیدند، به سدره المنتها رسیدند، درخت طوبی رو دیدند. اما در مرتبه ای که می رفتن از آسمان اول به آسمان هفتم، یه نقطه رسیدن، دیدن که جبرائیل من گفتن ها چی شد رفیق همسفر تو که با من بودی؟ که گفت معذرت میخوام، لو دنوت عن ملتن لحترقت، اگر من یک سر انگشت نزدیکتر بیام میسوزم. از این به بعد خودتون تنها باید برید. یعنی چی؟ یعنی در من جبرائیل امین وعی که رئیس ملائک هستم استعداد بیش از این ندادم، ظرفیت وجودی من بیش از این نیست. اگر بیام مثل آن است که ما بخوایم به خورشید نزدیک بشیم. خودت باید بری. رفت بی همراهی هیچ دیار البشری و موجودی، رفت که در آیات قرآنی از قاب قوسین او عدنا انقدر نزدیک شد که به ذات حضرت باری تعالی به اندازه دو کمان بیشتر فاصله نبود، گفتگویی در گرفت که هیچ کس از آن گفتگو خبر پیدا نکرد. فاوها الى عبدی ما اوها، اشاره هست به این سیر اکمالی. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند پیش او سجود. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، تو تمد داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. سخن بر سر این هست که گستره سیر و سلوک انسان از پایین ترین تا عالی ترین، ما به این سیر از با پایین به بالا میگیم سیر اکمالی. دو تا کلمه معروف است، یکی کلمه تمام، یکی کلمه کمال. ممکن است موجودی تمام بشود اما در معنی این نیست که کمال یافته. وقتی اشیا رو قطعات رو در یک کارخونه کنار هم میچینن یک ماشین تولید میشه، وقتی اجزاء ماشین جور شد یک ماشین، حالا استارت میزنیم روشن شده میگیم تمام شد. اما کمال وقتی چیزی اضافه بشود اون تمام به کمال میرسد. به عبارت دیگه سیری که در عرض باشد برای تمام شدن است، اما سیری که در طول باشد برای کمال یافتن است. ما یک سیر افقی داریم، یک سیر عمودی کمالی. همه انسان ها در جستجوی روزان و شبانشان و در طی سال همش به دنبال چی هستند؟ جستجوی اینکه تمام بشن، نون و آب و روغن و زندگی و زاق و زوق. اما سیر اکمالی پیدا میکنن؟ نه. ممکنه فردی در 80 سالگی به از دنیا بره اما سن واقعی 14 سال بیشتر نباشه. ممکنه فردی هم در 20 سالگی 120 سال عمر حقیقی داشته باشه. به عبارتی وقتی شیئی در جهت افقی حرکت میکنه به قول شهید مطهری در واقع میگیم تمام شد، اما وقتی کیفیت او تغییر میکنه میگیم داره سیر اکمالی رو طی میکنه. وقتی از سیر اکمالی حرف میزنیم یعنی تحول پیدا میکنه، حالی به حالی میشه. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. وقتی تقاضا میکنیم حال سو رو به حال حسن تبدیل کن، یعنی از یک مرتبه بپریم یک مرتبه دیگری. هزاران هزار انسان شیک اتو کشیده، زندگی مرفه، با بهترین امکانات زندگی میکنن اما کمال پیدا نکردن. چون تجدید و احیا و گسترش صورت حیات منجر به کمال نمیشه، یه چیز دیگه لازمه براش. به تا به کمال برسه. لذا ما سیری داریم از مرتبه دانی به مرتبه عالی که سیر اکمالی یاد می کنیم. در این مرتبه به مرتبه موجود ما در یک نقطه متوجه کاملترین موجود می شویم. یعنی وقتی که مرتبه به مرتبه، دایره به دایره موجوداتی مستقر باشند که هر یک مرتبه ای دارن از صفر تا صد، یک گروه رتبه 18 دارن، یک گروه رتبه 19 دارن، اما ما قطعا میپذیریم و پذیرفتنی است که در یک نقطه یک موجود مستقر شده، نقطه 100 رو داره. یکی جماد صفر یک نشسته سیر میکنه موجودات، به یک نقطه مرکزی میرسیم. انسانی نشسته که رتبه 100 رو در کمالات دارد. هر موجودی بخشی از کمالات را دارد، بخشی از کمالات را میتواند به دست بیاورد، اما یک موجود نشسته که اون رتبه 100 رو در کمالات داره. از اینجا عنوان انسان کامل تولد پیدا میکنه، یعنی انسانهای ناقص و انسان کامل. نزد گروه ها و نهله ها و تفکرات مختلف از این انسان تعریف مخصوص خودشون دادن. نزد اهل حکمت و فلسفه که تعقل فلسفی دارن، تفکر فلسفی دارن، انسان کامل رو میگن حکیم است. یعنی کسی که انقدر ارتقا پیدا کرده که به مرتبه ای از حکمت دسترسی پیدا کرده، به اون انسان میگوین انسان کامل. در نزد مکتب عقلیون انسان کامل انسان حکیم است. از همین روز که نگاه میکنیم میبینیم در مدینه فاضله جناب افلاطون حکیم میگن حاکم باید حکیم باشد. اما در جریانهای مختلف و نهلهای دیگه ما اشاره به این انسان کامل داریم با تعریف دیگری. در اونجا حکیم را انسان کامل میدانن. این روزا شما هر یک از این پیام رسان ها رو ورق بزنید، میبینید یک نفرم که گل گاب زبون و عرق شاتره و عرق کاسنی هم به مردم میده میگه حکیم. گل گاب زبون تعارف میکنه یا تجویز میکنه میشه حکیم. معنی حکیم اینجا نیست. به مرتبه کمال عقلانی رسیده، صفت حکمت پیدا کرده. اما در مکتب اهل تصوف و عرفان یک تعریف دیگری از انسان کامل ارائه شده که در اونجا شخص شخیصی که به مرتبه از شهود باطنی رسیده، سیر و سلوک قلبی پیدا کرده، در مرتبه والایی رسیده که کمالات معنوی در او به ظهور آشکاری رسیده، یا آنچه که در فطرت او نهفته بوده به مرحله پیدایی و ظهور رسیده، انسان کامل میخونند. تعریف هم خیلی فراوان اومده، القاب و اسماء بسیاری هم براش بیان کردن همون جریانات. انسان کامل، کون جامع، قطب عالم، جام جهان نما، خلیفه، امام، صاحب زمان، اکسیر اعظم، خز، مهدی، کامل، دانا، بالغ، هر کدام از این اسما و القاب در ادبیات اهل معرفت و سیر و سلوک، تصوف و غیره، اینا اشاره به همون انسان کامل دارند. یک جا میگوین این کون جامع است، یک جا میگوین این مهدی است، یک جا میگوین این اکسیر اعظم است یا خضر. اصطلاحی است که در مشرب اهل عرفان به نحو خاص اشاره کردند و شاید همین عبارت انسان کامل هم بیشتر از کجا اومده بیرون؟ از مشرب اهل عرفان اومده بیرون که شیخ محی الدین عربی این رو مطرح کرده. به هر صورت در نزد اونها که در رأسشون جناب شیخ ابن عربی است، محی الدین ابن عربی اندلسی هست، انسان کامل رو کسی می دانن که جامع جمیع مراتب اسماء و صفات حضرت حق تعالی است. یعنی آنچنان سیر باطنی و سیر انفسی داشته است که بالاترین مرتبه از کمالات را درش به ظهور رسیده، در او به ظهور رسیده که مراتب عالی از اسماء و صفات را حاصل آورده. چنین شخصی قطب میداندار وسط است و به عبارتی جمیع موجودات ساکن عالم امکان به گردش به طواف در می آیند. در آنچه که عرض کردم، انسان کامل در واقع عالی ترین مرتبه از ثمره خلقت و در این حال عاملی است برای آن که سایر موجودات بتوانند سیر پیدا کنند، که باز شهید مطهری عالی مقام رحمت الله علیه در کتاب انسان کامل تعریف میده که انسان کامل آن انسانی است که همه این ارزش های عالی در او ظهور پیدا کرده. وقتی هست عقل است، عشق است، محبت است، عدالت است، عبادت است و تمام در واقع این ارزش هایی که همه انسان ها در همه عوالم و همه ادوار قبولش کردن، یکی عاشق است، یکی سخی است، یکی عادل است، یکی عفیف است، مراتبی از این صفات را افراطی می کنن، اما یک شخص است که تمام این صفات یک جا در او جمع شده است. یعنی در این حال این که عادل است به نحو تام، سخی است به نحو تام، در حالی که عفیف است به نحو تام و اتم، شجاع است به نحو تام و اتم. سایر مردم مثل ما، یک وقتی هست دستش بلند شده پاش کوتاست، گوشاش خیلی بلند شده انگشتاش کوتاه شده. صفت سخا در او هست اما عفیف نیست. انسانی عفیف است، شجاع نیست. انسانی عقل در او به ظهور رسیده، عهد تدبیر و امور جزوی شده، درباره امور خلق خدا تدبیر میکنه، اما پاک نیست، اما عفیف نیست. صفات فراوانن، صفات کمالی بی حد و حسنن، اما تنها در اون شخص شخیص هست که تمام آنچه خلق عالم ارزش می دانن در عالی ترین مرتبه در او ظهور پیدا کرده و هماهنگم آمده بالا. یعنی سر گنده تن چاق نداره، پای کوتاه دست دراز نداره، در واقع در استوای تمام در ظاهر و باطن همه صفاتی که در او استعدادش بوده به ظهور و پیدایی رسیده، به مقام انسان کامل رسیده. بله، در قرآن هم اگرچه با این عبارت انسان کامل نیامده، که ببین در قرآن آیه آمده است که مثلا بیان کرده انسان کامل، نه، اما از فحوای آیات میفهمیم، اشاراتی که از آیات میفهمیم، میدانیم که اشاره دارد به وجود یک شخص شخیص در عالم خارج، در عالم بیرونی، که در مرتبه عالی ترین مراتب کمالی ظاهری و باطنی است. اشارات آیات معلومه. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. از آیات سر در میاریم که اشاره دارد به وجود چنین شخصی. یک نکته لطیف وجود داره، در نهاد همه موجودات میل به کمال نهفته شده، این دقت بکنید. اصلا شما انسان نمیبینید که در او میل به کمال نباشه. علتش هم به ویژگی‌های جسمیش بر نمیگرده که. و نفقت و فیه من روی. این میل باطنی، میل فطریست که در او علقه، علاقه و کشش رفتن به جلو قرار داده شده. همه خلق عالم از روز اول تا ابد میل دارن به سلامتی کامل برسند. جلز و ولزشون برای اینکه زودتر دارویی پیدا کنن، درمان دردشون پیدا کنن، به دلیل آن که میل باطنیشون هست که سلامتی به دست بیارند و عالی ترین مرتبه سلامتی رو هم به دست بیارند. در این حال جماعتی زور و بازو رو میخوان، میخوان پهلوان بشن، میخوان اگر هر جا در هر مرتبه ای دعواشون شد بتونن بزنن. میل به زورمندی از کودکی تا کهنسالی، شانه، زیبایی، جمال خواهی، جمال پرستی، هر کس هم خودشو جمال زیباترین میبینه. ممکنه در مصداق زیبایی متفاوت باشن، اما آسیای شرقی باشن یا غربی باشن یا آفریقایی باشن، در همشون تمایل دارد و پیداست که میخوان زیبا بشوند و زیبا دیده بشوند، سالم بشوند و سالم دیده بشوند، قوی بمانند و قوی دیده بشوند. همه فرهنگ ها و تمدن ها که اومدن برمیگرده به همین میل باطنی. یعنی اگر این میل نبود، حرکتی در تاریخ اتفاق نمی افتاد، فرهنگ ها و تمدن ها نمی آمدن. اگر این میل به کمال نبود، قطعات موسیقی به وجود نمی آمدن و در رقابت موسیقی دانان نغمات جدید خلق نمی کردن و نقاشان تابلوهای زیباتر خلق نمی کردن و معماران ساختمانهای زیباتر و باشکوتر نمی ساختن و حقوق دانان قواعد جدیدتر وضع نمی کردن. شما به هر صحنه ای از حیات انسانها که مراجعه بکنید، می بینید یه چیزی در خلق عالم داره میگه من می خوام زیباترین را به دست بیارم، سالمترین باشم، قویترین باشم. این میل نهفته در جان آدمی است، به دلیل فطرت نه به دلیل جسم. وقتی این میل رسیدن به کمال و عالی ترین کمال وجود داشته باشد، ضرورتاً باید یک موجودی در عالم خارج باشد که از همه کامل تر باشد. یعنی به عبارتی یه مغناطیسی که داره همه رو به سمت خودش میکشه. اگر موجودی کامل ترین، صاحب عالی ترین درجه کمال در عالم بیرونی و خارجی وجود نداشت، طرف و انسان در به در دنبالش نمیگش. همین میل حکایت میکند از این که وجود دارد. اگر که پخش بشه یک از
سوالات شما پاسخ میدهند. برای پاسخ به سوالات دیگر خود بایستی قسمت های دیگر مجموعه ایمان را مشاهده نمایید. اندیشکده ایمان. سوال: درست است که درون انسان میل رسیدن به کمال وجود دارد، ولی بر چه اساسی میگویی موجودی کامل در بیرون وجود انسان هست که با رسیدن به آن میل رسیدن به کمال در انسان پاسخ داده می شود؟ انسان همیشه به چیزایی که تو وجود خودش نیست میل پیدا می کنه و محاله که میلش نسبت به چیزی که تو وجودش هست برانگیخته بشه. مثلا کسی که آب خورده و تشنگیش به طور کامل برطرف شده، چون به اندازه کافی آب تو بدنش هست، تو اون لحظه دیگه محال میلی به آب پیدا کنه. در نتیجه میل انسان همیشه فقط نسبت به چیزی برانگیخته میشه که تو وجود خودش نباشه. مثلا احساس تشنگی زمانی به سراغ آدم میاد که آب بدن کم شده باشه. تو عالمم چیزی به نام آب قرار داده شده تا این میل رو برطرف کنه. یا احساس گرسنگی وقتی سراغ انسان میاد که بدن به غذا احتیاج داره. غذاهایی هم تو عالم وجود دارن که این میل رو برطرف میکنن. یا مثلا حسی تو انسان به نام محبت به فرزند هست که با فرزند میشه بهش خواست افتاد. از طرف دیگه اون چیزی که انسان بهش میل پیدا میکنه باید حتما تو عالم وجود داشته باشه، چون اگه انسان به چیزی که تو عالم نیست میل پیدا کنه، معناش اینه که به هیچی میل پیدا کرده و هیچی رو میخواد و محاله که انسان به عدم میل پیدا کنه. پس چیزی که انسان بهش میل پیدا میکنه دو خصوصیت داره. یکی این که تو وجود انسان نیست، دوم این که حتما تو عالم وجود داره. حالا اگه کسی راه برطرف کردن میلش رو پیدا نکرد یا اون راهو غلط تشخیص داد، آیا میتونه ادعا کنه که چیزی تو عالم برای برطرف کردن میل من نیست؟ مثلا یه نوزاد رو تصور کنید که بعد از به دنیا آمدن برای اولین بار تشنه شده و برای اعلام تشنگیش گریه میکنه، ولی چون از وجود مایاتی مثل شیر یا آب که تشنگی رو برطرف میکنن خبر نداره، برای رفع تشنگیش هر چیزی رو به دهنش نزدیک میکنه. به نظر شما آیا این نوزاد میتونه ادعا کنه که چیزی تو عالم برای رفع تشنگی من وجود نداره؟ مسلمه که خبر نداشتن نوزاد از وجود شیر یا آب دلیل بر وجود نداشتن اینها نیست. در مورد همه میل های انسان قضیه همینه. مثلا یکی از میل هایی که تو انسان وجود داره میل رسیدن به کمال، و کمال مطلق هم تو عالم برای ارضای این میل هست. حالا اگه کسی از وجود این کمال مطلق خبر نداشته باشه یا اون کمال رو اشتباهاً تو چیزایی مثل پول یا قدرت تشخیص بده، نمیتونه ادعا کنه که اون کمال مطلق اصلاً وجود نداره. در نتیجه میل رسیدن به کمال انسان رو به سمت کمال مطلقی میکشونه که تو عالم هست، و ما بعداً ثابت خواهیم کرد که اون کمال مطلق کسی نیست جز خدا.
من به این مطلب بنده خدا چیز دیگه ای اضافه میکنم. ضرورتاً باید مصداق کمال اتم و تام در عالم خارجی وجود داشته باشد، وگرنه بشر در خلق غور میکنه، گیج میشه. یعنی بتواند بیابدش، بتواند به او اشاره کند، بتواند او را جستجو کند، بتواند او را ببیند. یعنی در واقع در عینیت و در فضای خارجی ببینه، مطابق طلب جان آدمی ضرورتاً باید مصداق بیرونی وجود داشته باشد. یعنی هر یک از مطالبات درون آدمی اگر جستجو کنید مصداق بیرونی براش میتونید پیدا کنید. بعید بود، محال بود خداوند مطالبه ای، طلبی، استعدادی در جان آدم تعبیه کرده باشد اما مصداق بیرونی براش جعل نکرده باشه، وگرنه بشر دنبال کجا باید بگرده؟ هنرمندان غالیباف ایرانی به زیباترین صورتی مراتب را و ارتباط موجودات ساکن مراتب را به نقطه مرکزی تونستن نشون بدند، و تونستن نشون بدن که میلی وجود دارد مرحله به مرحله، دایره به دایره، کششی به سوی نقطه مرکزی. یعنی میخوان نشون بدن کل موجودات ساکن عوالم میل به کمال درشون هست، ولی به عالی ترینش هم میخوان برسن. اگر استعداد لازم رسیدن به مراتب عالی نداشته باشن، از مسیر مراتب بعدی میرسن. مثال میزنم تا مطلبم روشن بشه. گندم میخواهد به عالی ترین مرتبه برسد که مقام ثمرگی است، چنان که درخت سیب میخواد برسد به مقام ثمرگی. سیب خوش آب، خوش رنگ، سرخ و سفید، خوردنی. وقتی دانه سیب از درخت به این مرتبه میرسد، به مقام ثمرگی رسیده است این درخت. سوال: آیا سیر این سیب تمام شده یا هنوزم جا داره برای بالاتر رفتن؟ گندم وقتی خوش شد، زیبا شد، طلایی شد، بله به مقام ثمرگی در نبات رسیده، گندم کامل شده، اما سیر گندم متوقف میشه یا ادامه پیدا میکنه؟ گوسفند چاق شده، چله شده، خوردنی شده، به مرتبه رسیده که میشه ذبحش کرد، میشه خوردش، او هم به مقام ثمرگی رسیده، میتواند زاد و ولد کند. آیا سیر او متوقف میشود؟ من اجازه میخواهم عرض کنم نه، ادامه پیدا میکنه. چطور؟ وقتی دانه ها و میوه ها توسط موجودات بالاتر، حیوانات، خورده میشن، هضم در کالبد حیوان می شوند که از نبات بالاتر است، در واقع گویا این سیب و گندم دارن بالا میرن. وقتی گوشت و سیب و گندم و جو و برنج توسط من انسان خورده می شند، هضم در کالبد من میشن، در سلول ها و اعضا و جوارح من ظهور پیدا میکنن، این دانه ها و میوه ها و گوشت ها گویا به یه مرتبه بالاتر رسیدن. خود انسان چی؟ این انسان اگر بخواهد مثل گندم بماند، یعنی برعکس داره جاده را حرکت میکنه میره، اگر بخواد مثل بز خور و خواب و خشم و شهوت، مشغول خور و خواب و خشم و شهوت بشود، چون حیوان گرفتار خور و خواب و خشم و شهوته، انسانی که گرفتار خور و خشم و شهوت هست، یعنی در مقام حیوانی مانده، یعنی ارتقا پیدا نکرده، سیر متوقف شده. این انسان اگر بمیره سقط شده. به چنین انسانی وقتی میمیره نمیشه گفت رحلت کرد، چون انسانی که به مرتبه کمال انسانی رسیده رحلت میکنه در عوالم برزخی، سیر رو میخواد ادامه بده. اما این که در مقام نباتی مرده که، در مقام حیوانی مرده که، این رحلت نکرده، سقط شده، فوت کرده. اگر سیر درونی میکرد که ما بهش این رو میگیم سیروریت، اگر پیدا میکرد، یک بحث مستقل، امروز وقت ندارم بهش بپردازم. ما یک سیر با سین داریم، سیر، قل سیرو فی الارض، سوار اتوبوس و قطار هواپیما بشو، سیر کن، قل سیرو فی الارض، تا ببینی عاقبت مکذبین را. اما ما در یه جا میگیم چی؟ میگیم انسان باید سیر با ساد پیدا کنند، یعنی سیروریت پیدا کند، یعنی حالی به حالی بشود، یعنی از مرتبه دانی به مرتبه عالی برسد. مراد آن است که انسان با سیر در انفوس سیروریت پیدا کند، از مقام دانی به مقام عالی ارتقا پیدا کند. هدف سیروریت است. در عبارت براش میشه کلمه شدن و اوورد. سیروریت یعنی شدن. این بود بشه این. اگر در عرض فقط سیر کرده باشه، سیر باسیم کرده، رفته آلمان رو دیده، انگلستان رو دیده، آفریقا رو دیده، بنز سوار شده، تویوتا رو تجربه کرده، چلو کباب خورده، کباب ترکی هم خورده، این در عرض سیر کرده. یه خونه داشته شده 3 تا خونه، یه کت شلوار داشته شده 6 تا کت شلوار، سنش هم شده 60 سال، ولی این کمالی پیدا نکرده که. به همین خاطر این آدم سیر آفاقی کرده، سیر انفسی نکرده. سیر انفسی باعث ارتقا در کمالات میشه، نه سیر آفاقی. اگر اون موجودات به وسیله آن که در ما هضم میشن کمال پیدا میکنن، ما در کجا به کمال میتونیم برسیم؟ به عقب که نباید برگردیم که. اون که به عقب برمیگردد ارتجاعی است، حرکت ارتجاعی است. هر اندازم قدرت داشته باشد، عین گاف شاخ داشته باشد، حرکتش ارتجاعیه، یا ایستاست و در جا زده. هر وسیله مدرنی هم سوار شه، این مرتجع است، ارتجاعی است، به عقب برگشته، رو به جلو حرکت نکرده، سیروریت پیدا نکرده، یا مقلب القلوب و الابصار، یا محول الحول و الاحوال نگفته. وقتی بگه ارتقا پیدا میکنه. سوال من جوابش اینه، اگر این موجودات پست‌تر از من به وسیله من به کمالات میرسن، من انسان متعارف در سیر و سلوک با انسان کامل پیش میروم، و برای آن که سیر و سلوک با انسان کامل اتفاق بیفتد، این 4 عبارت اول جلسم اشاره کردم. گفتم چی؟ دانش مهدوی، بینش مهدوی، معارف مهدوی اگر حاصل بشه، سیر و سلوک با انسان کامل، که اگر سیر و سلوک با انسان کامل بشود، اون استعدادهای نهفته به عینیت میرسد. یعنی چی؟ یعنی من یک حس چشایی ظاهری دارم، یک حس لامسه ظاهری دارم، یک حس بینایی ظاهری دارم، اما در برابر در درون کالبد من 5 حس باطنی نهاده شده. کور میریم از دنیا، کر میریم از دنیا، این همه صوت در عالم است نمیشنویم، این همه تصویر در عالم است نمیبینیمش، این همه حالات خوش در عالم است حاصل نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما سقط میشیم، نه مکاشفه پیدا می کنیم، نه تشرفی پیدا می کنیم، نه خواب خوشی می بینیم، نه توانایی و قوه و ولایتی تجربه می کنیم، و معلوم کال میریم. این دوتا را به هم وصل کردم. در مراتب مهدوی و گفتمان مهدوی اگر به اون مرتبه بالایی دسترسی پیدا بکنیم، همراه با امام و انسان کامل که قطب عالم امکان است، اذن الله است، لسان الله است، حجت الله است، ید الله است، با او و دوش به دوش او و به مدد او سیر پیدا می کنیم به مراتبی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. سهمی از ادعیه، زیارات و روایات ما در معرفی این انسانه، هنوز بازش هم نکردیم. به من 2-3 مرتبه از هفته پیش تذکر دادن آج آقا 45 دقیقه حرف بزن، آقا بیشتر نزن، مردم چرتشون میگیره، آقا مردم نمیتونن تحمل کنن، 45 دقیقه بیا پایین. الان 45 دقیقه من چی شده؟ تمام شده. اگر میخواهید چند دقیقه دیگه ادامه بدم، اجازه بفرمایید، نگم صلوات بفرستی. از الان ما 6 واسه سالن تحویل بدیم. عرض می‌کردم بخش بزرگی از آیات و روایات و ادعیه و زیارات ما که می‌خونیمش مربوط میشه به اون مرتبه آخری از معارف مهدوی، مربوط میشه به معرفی انسان کامل، مربوط میشه به این که تو گوش ما بخونن آقا حاج آقا این انسان کامل وجود داره ها، اینم صفاتشه، اینم خصوصیاتشه، خب برو پیداش کن دیگه. یعنی آدرس میدن سهمی از زیارات و ادعیه، وظیفه‌شون آدرس دادنه، چون شیاطین جنی و انسی آدرس غلط دارم دائم میدن، یعنی ما رو دنبال نخستی ها میفرستن. عمر ما، بخش بزرگی از عمر ما صرف این میشه که از این بیراه ها میرویم، سر میکنیم، دست خالی برمیگردیم، شیطان دخالت میکنه، میشه 65 سال، 75 سال، 80 سال، انا لله و انا الیه راجعون، نیافتیم. حالا برگردید زیارات رو دوباره بخونیدش، میبینید سهم بزرگی از ادعیه و زیارات آدرس داره میده. یعنی چی؟ این قبل از این که عمر تلف بشه، وقتت از دست بره، آدرس اینجا، زودتر برو بهش برس. در میان مجموعه ادعیه‌ای که رسیده، همه شماها در حرما که رفتید، حرم ابوالحسن علی ابن موسی رضا ابا عبدالله خلوسن و سه نقطه جامعه کبیره رو خوندید، یک پارچه جامعه کبیره و صغیره یک آدرسه، اشاره با سلام هم شروع میشه، السلام علیک، چی؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی. آدرس داره میده، نه برای آن که ثواب پیدا کنیم بخوانیم، یه لقمه نون تازه پیدا کنیم، برای ثواب نیست. یعنی اگر حسد جور ثوابم ببریم، آدرس رو پیدا نکرده باشیم، کمالات رو تجربه نمی کنیم. یکی از اشخاص عالی مقام در رأس بالا ولی الله حضرت صراط الله، اسم اعظم خداوند متعال، امیر مؤمنان، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. معرفی کردن به زیباترین صورتی، اجازه میخوام عرض کنم خودشونو معرفی کردند، خودشونو معرفی کردن ویژگی ها و صفاتی که در این انسان هست میگوین، در همان زمان تمام این صفات در خودشون جمعه. یک، ولی الله، مظهر تام و اتم اسم شریف الولی، خودشونن. اسماء خداوند الی ما شاء الله است، بیان شده 99 اسم است، 101 اسم است، الا ما شاء الله. هر یک از اسم ها هم در عالم خارج مصداقی دارد. الولی، مصداق ولی الله، صاحب چیست؟ صاحب ولایت کلیه است. صاحب ولایت است یعنی چی؟ یعنی صاحب اختیاره. یعنی چی؟ یعنی حق دخل و تصرف داره در عالم. آن که ولیست یعنی صاحب اختیاره، یعنی حق دخل و تصرف داره. با عرض معذرت، 12 تا فصله، من فقط تیترها رو میخونم و مجلس رو جمع میکنم. از لسان امیر مؤمنان علی علیه السلام، آن انسان ولی الله، یعنی در مقام رسیده که خداوند به او اختیار دخل و تصرف در همه عالم امکان پیدا و نهان را داده است. میشه الولی، و هر زمان که اراده بکند در تمام عوالم ظاهری و پیدایی میتوند تصرف بکند. مثال هممون قبول داریم این موضوع رو، چطور؟ همین که امشب دردی مرضی سقمی به جانمان افتاد، در میانه شب که همه ساکتند، کسی هم وجود نداره، در بسترم هستیم، آرام آرام میگیم یا ابوالحسن یا علی بن موسی رضا به دادم برس، یا ابا عبدالله الحسین به دادم برس. یعنی چی؟ یعنی بیماری سختی بر جانت افتاده یا بر جان اطرافیانت افتاده، پزشکا جوابش کردن نمیتونن معالجش بکنن، میگن آقا 6 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. اینجا که شنیدی گفتند راهی برای معالجه اون نیست، میدوی میری مشهد، دست میبری دامن ابوالفضل عباس رو میگیری. چرا؟ چون آموخته ای که اگر کسی هست که میتواند در تمام قواعد معمولی حیات دخالت کند و آن قواعد را بشکند، صاحب ولایت فقط میتونه این کار انجام بده. یعنی چی؟ تمام پزشکان اثبات کردن این فرد در اثر این بیماری سرطان میمیرد، یعنی کسی در هیئت انسانی نمیتواند در این کالبد و این سلول ها دخالت کند، تصرف کند که باعث مرگ نشود. امیر مومنان علی ابن ابی طالب تصرف میکنه، متوقف میشه. این میگن صاحب ولایت، ولی است، این حق تصرف دارد. هیچ کس نمیتونه مشکلت حل کنه، میگه یا ابن الحسن به دادم برس، میبینی راه باز میشه. یعنی او میتواند در تمام معادلات عوالم فیزیکی و غیر فیزیکی دخالت کنه. این کسی که میگن ولی است، یعنی صاحب اختیار است، یعنی قدرت تصرف دارد در امور جزئی و کلی عالم، یعنی میتواند زنده کند، میتواند بمیراند، میتواند غنی کند، میتواند فقیر کند، میتواند بیمار کند، میتواند معالجه کند، میتواند از زمین بلندت کند، میتواند به زمینت بزند. آن که دارای این توانایی هاست، در واقع در مقام ولی ظهور پیدا کرده است و صاحب ولایت است. تصرف در عالم ساده ترین تعریف از مقام ولایت است. کسی است ولی که حق تصرف و قدرت تصرف دارد. بعد از اون همین شخصی که این شأنش است، ولایت، خلیفة الله است. به عبارت دیگر اونها اولائک خلفاء الله فی ارضه، به قول چی؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام، و دعاء الی دینه، اینا خلفای زمینه. وقتی میگین خلفاء الله هستن یعنی خلیفه خدا هستن، وقتی میگه خلیفه خدا هستن یعنی قائم مقامن، یعنی تمام شؤوناتی که خداوند متعال به نحو مطلق دارد در مقام ربوبیت و سایر در واقع کمالات در او متجمع است، به اذن الله به او داده شده است تا بتواند خلافت در زمین بکند. اگر دارای این توانایی ها نباشد نمیتواند خلیفة الله باشد. چون میخواهند خلیفة الله باشد، ولی الله هم شده است، یعنی قدرت تصرف به او داده اند. چون باید خلیفه باشد چنین انسانی، واجد کمالاتی است که به او امکان قدرت دادند. ذوالفقار واقعی است، کارکر دارد، در جبهه ها مولا الموحدین به کار می برد، در زمان ظهور نیست خاتم الاوسیا ذوالفقار را به دست دارد که ظهور می کند و قیام می کند. اما بگیرید اشاره ذوالفقار اشاره به قدرت است، حق امر و نهی است، حق امارت است، حق اعمال ولایت است. یعنی به عبارتی ذوالفقار یا شمشیر امکان اعمال ولایت به ولی الله میدهد، نشانه قدرت و خلافت در عرصه زمین است. دارم فقط برمی شمارم که صفات انسان کاملی که یاد می کنیم، او قطب زمین و قطب عالم امکان است. مولا الموحدین فرمودن که چی؟ همانا که چنان که آسیا به دور این چوب وسطی و قطب وسطی میچسبد و میچرخد، این مقام مقام امامت است. یعنی امام ولی الله خلیفت الله مثل چوب وسط یک آسیاب و قطب وسط این آسیاب، تمام عالم به دور او میچرخد. همه این صفاتی که دارم برمی شمارم از زبان حضرت امیر علیه السلام، از جمله این چنین شخصی مصلح مخلوقات خداوند است، اذنی که به او داده شده. همان شخص حجت الله است که اگر لحظه ای پایش از زمین کوتاه بشود همه چیز از بین می رود. به قول حضرت ابا عبدالله امام صادق علیه السلام، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت در زمین نباشد برای لحظه ای زمین و اهلش بلعیده می شوند و از بین می روند. امان اهل زمین است و باب معرفت خداوند متعال است. با او خدا شناخته می شود و با او خدا پرستیده می شود و چنین شخصی واسطه فیض است. یعنی چی؟ یعنی در مقام خلیفت اللهی اجازه دارد، اذن دارد، مقامی دارد که هرچ فیض از آسمان بخواهد به زمین به خلق عالم برسد از مسیر او میرسد. میگن صاحب این مقام واسطه فیض است و هر دعایی که بخواهد به آسمان برود از مسیر او میرود. واسطه فیض در برابر غیظ است، یعنی زیادی، یعنی افزونی. به هر صورت معانی برای واسطه فیض و مراتبش وجود داره که دارم از کنارش رد میشم. و اینکه عرض کنم چنین شخصی در عالی ترین صورت همه مجال رازم را به وجود می آورد تا موجودی مراتب کمالی را طی کند. یه به مدد او سیر اکمالی طی می کنیم و اوست که تمام ظلمات رو برطرف میکنه. و وقتی که حضرت ولی الله اعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا برگشت کنن، زمین و اهل زمین به نور زیبای سیمای او متجلی و روشنایی پیدا میکند. و از همه آن که مهمتر، آن که او قبله کل موجودات است، قبله نباتات حیواناتند، قبله حیوانات انسان است، قبله انسان انسان کامل است، قبله کل موجودات ساکن عالم امکان انسان کامل است. روی این فرش خودشو داره نشون میده. یعنی تمام موجودات عوالم طواف میکنن و روی این نقطه متمرکزن و از مسیر او میتوانن به مراتب عالی کمالی برسن. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت میخوام سخنم چاره نبود جز این که باید کامل میشد. تلاش کردم که صرف جویی هم بکنم، دیگه از این کمتر متاسفانه نمیشه. از همه عزیزانم عذرخواهی میکنم. بفرمایید سریع‌تر.
خواجه ها دست مریضات، خدا قوت دست شما در نکنه. کلامتون انشالله همیشه همینطوری پر رزق و پر رونق. که ما رو و مجلس رو به فیض رسوند. البته آقای شفیع سربستانی ما خیلی سعی کردیم بهشون بگیم که مبحث رو خیلی باز نکنن، قولی روزه باز حالا فعلا صحبتی نکردن، اما محبت کردن خیلی فشرده، خیلی فشرده، چون یه مبحث بسیار گسترده‌ایه. خب بعد از چند وقت هم ما بنا شد که خدمت دوستان باشیم، گفتیم که جلسه اول آقا یه ارفاقی بکنن دیگه، تا اینکه مجلس همه بتونن یک توشه‌ای رو بردارن امروز از جلسه صحبت و کلاس درسیشون. اما خب محبت کردید، ممنونم از شما. خدمت رو عرض بکنم که یک مراسم رونمایی داریم. ما چون میدونید به رسم هر نشست، هر بار که خدمت شما میرسیم، یک گلچینی رو از یکی از کتاب‌های مؤسسه که به تب میرسه و به چاپ میرسه رو خدمت شما رونمایی میکنیم که همه شما عزیزانم ازش استفاده بکنید. این بار هم قرعه شد به نام این کتاب که خب من اسمش رو هم نمیگم، چون بنا هستش که دوست عزیز و نازنینم آقای قاسمی بزرگوار زحمت بکشن قدری در این مقاله کم صحبت بکنن راجع به کتاب، تا بعد انشاءالله رونمایی رو داشته باشیم. اول رونمایی رو بکنیم بس حاجا محبت میکنن. خب حاجا زحمت بکشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد رونمایی از کتاب رو هم داشته باشیم. چشم آقای هنردوست بیان.
بله
آقای هنردوست، بسم الله، اللهم صل علی محمد، خدمت شما هستیم. آقای هنردوست همیشه اون پشت، بسم الله جا. سلامتی ایشون هم که شده یک صلواتی قراتر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، به نیابت از جمع بزرگ ما هستن، چندین و چند سال هست که ما خدمتشون هستیم، افتخار میزبانی ایشون رو داریم در مؤسسه و نشست ها. با جاها زحمت بکشید مراسم رونمایی رو داشته باشید. بفرمایید جا حاجا. خب
سلام علیکم،
صحبت بکنن بعد.
اجازه میفرمایید؟
بفرمایید جا.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا سید الرسول و علی آله آل الله. راجع به اساره خلقت، عین الله، ید الله، اذن الله، مدبر الامور، واسطه غیب و شهود، تو این یه ساعت و اندی که فرصت بود، یکی از سربازان امام زمان که خودش واحد که الفه و بعضی از همکاراشون، اکثر همکاراشون تو موعود، اونها واحد که الفن، گفتن. من میخوام قضیه رو از یه زاویه دیگه براتون بگم تا بعد بگم که راجع به این کتاب. ببینید یه سری چیزا هست که بعد از آخر معنا کرد، یعنی اگه از اول معنا بکنید معنا پیدا نمیکنه، مثل یا که نبود و یا که نستعید یا بقیت الله. اگه استعانت شما نباشه یه یا که نبود نمیتونیم بگیم، مثل یکی از آیات سوره منافقون، ولله العزت و للرسول و للمؤمنین. این از اولش که معنا میکنیم که عزت مال خدا و رسول و مؤمنین، از آخرش که معنا میکنیم میشه اون که عزت نداره اصلا مؤمن نیست، یه خودی حرف میزنیم. یه سری از کارام هست که باید دشمنشو بشناسی بعد شروع کنیم، یعنی ما بدونیم تو کدوم بازی، تو کدوم صحنه داریم حرکت میکنیم. یه صفحه بهتون دادم، این صفحه همین که الان دست منه. پشت این یه چند تا لوحه و اکثر کتابای دشمنان حضرت مهدی رو همین رفقای ما تو موعود به صور مختلف نوشتن که بنده، شما، بچه‌هامون، بزرگترامون، کوچیکترامون بتونیم ببینیم تو چه صحنه‌ای داریم بازی میکنیم، باید چی کار بکنیم، بیراه نریم. دشمن شناسی نداشته باشین چپ میزنیم، خطا میریم، خیلی هم خطا میریم. تو همین 40 ساله بعد از انقلاب چندین نفر رو شما میشناختین که اسمشون رو بدون وضو نمیشد آورد، ولی چون مسیر رو اشتباه رفتن، دشمن برش غلبه کرد، نفتش غلبه کرد، شیطان غلبه کرد، همچین چپ زدن که بازی اصلا خراب شد. من اولا بهتون توصیه میکنم برای اینکه بدونین کجا به عنوان یه سرباز مهدی میخواین کار بکنین، این چند تا لوحی که اینجا این پشت نوشته همه تون بگیر. بعضیاشو من دیدم، بعضیاشم بهتون سفارش میکنم به عنوان یه برادر کوچیک کم سواد کمترین، به خصوص این شماره 5 رو. این قضیه شیطان پرستی و شیطان پرستان رو حتما بگیرین و حتما بخونه. راجب مهدی دارین حرف میزنین، آقا دشمناش دارن چیکار میکنن؟ اگر ندونیم دشمناش دارن چیکار میکنن، خب نمیدونیم چجوری هم بازی کنیم. شما تو زمین بازی فوتبال بازیتون رو با بازی حریف دارین تنظیم میکنین. حداقل من خودم راجع به این دشمنای فعلی و یعنی جهانگردانهایی که برای قبضه کردن زمین اداره زمین دارن کار میکنن، از ایلومیناتی که آقایان نوشتن تا ماسونری تا گروههایی که مالی دارن دنیا رو اداره میکنن، تمام اینا علیه برنامه مهدویت برنامه ریزی میکنن. با صدای بلند داره میگه آقا ما هیچ تعارفم ندارم، هیچ تعارفم ندارم، که آقا ما برای نبرد آخر داریم کار میکنیم، هدف ما جهانگیریه، هدف ما این هست که بتونیم کنترل بکنیم افکار رو به سمت جایی که ما میخوایم. آقا چرا ما نگیم که فلسفه زندگی ما، دیدگاه ما، حال ما، گذشته ما، آینده ما مهدویت. اقتصاد ما باید مهدویت باشه، به سمت مهدی باشه. دفاع ما باید برای به سمت مهدی باشه، به نیابت از ایشون باشه. جنگ ما به نیابت از ایشون باشه. دفاع از وطن ما به عنوان پایگاهی، اولین پایگاه حکومت مهدی و بیشترین مملکتی که و بیشترین تعدادی که سربازان حضرت مهدی رو تدارک می‌بینن، ما باید به خاطر حضرت مهدی بوده. با صدای بلندم بگیم آقا همه استراتژیامون باید به مهدویت ختم بشه. برای اینکه این کار بهتر صورت بگیره، باید مهدی رو بهتر بشناسیم. برای بهتر شناختن مهدی، حالا اون کفه 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 کفش، همینی که آقا فرمودن کف، از کف کفش که بخوایم شروع بکنیم. حالا من نمیگم که آخرش صورت کتبی ایشون که همین قرآن کریمه، نقشه راه ایشون که قرآن کریمه، نقشه راه خلقت که ایشون قرآن کریمه، قرآن کریمه ما که صورت کتبی این موجوده که در تنها موجودی که در روی زمین زندگی میکنه، غیب و شهود رو با دست پر برکتش داره اداره میکنه هستش. من میگم برای حالا اون تفسیرهای کلیشه بذارید کنار، در ابتدای ترین حدش ما از کلمات کاملترین انسانها برای شناخت مهدی باید کمک بگیریم. یکی از اوناش هست، از امیر کلام باید کمک بگیریم برای شناختن پسرش. آقا جان شما کی هستین که از اول خلقت آدم شروع کرد با آمدن تا خاتم برای اینکه شما بیاییم؟ از امیر المومنین شروع کردن به آمدن تا پدرتون حضرت خالص عطالله که امروز به نامشونه که شما بیاییم. آقا جان شما کی هستین که با آمدنتون بقیه رو میارید؟ برای شناختن یه همچین موجودی که قبله عالمه، قبله عالمه، قبله عالمه، ما باید از وسائلش استفاده کنیم. یکی از بهترینش گفتگان کلمات پدرانشونه و یکی از بهترین اونها گفته های امیر کلامه که این کتابه. شما نمیدونید برای تهیه این ترجمه این رفقای ما چه زحماتی که نمیکشن و حتما مورد تایید حضرت بقیت الله هستن که این توفیقات بهشون داده میشه. منم به عنوان یه خدمتکار کوچیک و برادر کوچیک شما ازتون استدعا میکنم هم بخرید، هم بخونین، هم به دیگران هدیه بدین.
درود بر پیامبر.
یا علی.
تشکر میکنم از اون بخشی از این صلواتی هرده بکنید. انشاءالله با صلواتی بر محمد و آل محمد از کتاب اون همایی خواهد شد. تشکر میکنم. صلواتی دیگر خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از سروران ارجمند جناب آقای نوربخش عزیز و استاد اسماعیل شفیع سروستانی که سنگ تمام گذاشتن در بحثی که مطرح شد. نقل میشود از عبدالرحمن ابن ابی لیلی که امام علی علیه السلام نزد پیامبر اکرم در خانه ام سلمه بود که فرمود، سلمان خطاب به حضرت امیر فرمودند: یا امیر، هر پیامبری وصی و دو سفت داشته است. وصی و دو سفت شما چه کسانی هستند؟ مدتی پیامبر اکرم خاموش میشوند و بیان میدارند: ای سلمان، خداوند 4000 پیامبر را مبعوث کرد که 4000 وصی داشتند و 8000 سفت. قسم به آن که جانم در دست اوست، من بهترین پیامبران هستم. قسم به آن که جانم در دست اوست، من بهترین پیامبران هستم و وصی من نیز بهترین اوصیاست و دو سفت من بهترین اسوات. سپس امامان از اهل بیت خیش را برشمرد تا به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رسید. حضرت بیان داشت ایشان را غیبتی حاصل می شود که دومی طولانی تر است از اولی. سپس رسول خدا به ما روی کرد و با صدای بلند فرمود: بر حذر باشید، وقتی پنجمین فرزند از هفتمین نسل من ناپدید شد. امام علی عرضه داشت: یا رسول الله، شرایط او در دوران غیبت چگونه خواهد بود؟ فرمودند: صبر پیشه خواهد کرد تا خداوند به او اجازه قیام دهد. او از یمن قیام خواهد کرد، از روستایی کرعنام. بر سرش عمامه ای دارد و زره من را به تن دارد و ذوالفقار را بر کمر بسته است. منادی ندا در دهد: این مهدی خلیفه خداست، از او تبعیت کنید. او زمین را سرشار از قسط و عدل خواهد کرد، همانسان که لبریز از ظلم و جور شده باشد. این نخداد در زمانی خواهد بود که دنیا دچار هرج و مرج شود و افراد هم دیگر را غارت کنند. بزرگترها به کوچکترها و نیرومندان به ضعیفان ترحم نبرزند. در چنین زمانی خداوند به او اجازه قیام خواهد داد. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج، لا انیسک الامام. سروران من، درود و سلام، حمد و سپاس خداوند یکتا را که در این ساعت، در این ساعتیم و به معرفی کتاب می‌پردازیم با عنوان امام علی علیه السلام و نشانه های ظهور. عزیزان، همانطور که می دانید در لحظات کنونی، در وضعیت فعلی، گروه ها و فرقی هستند که با تمام توان جود و وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم را منکرند. حال در چنین شرایطی، در این شرایط با نفسا، مؤسسه فرهنگی موعود عصر دست به اقدام انتشار کتابی زده که به طور ویژه و خاص اشاره دارد به بیانات بیان حضرت امیرالمومنین در خصوص جود و وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم. در مقدمه این کتاب نوشته شده است: از بیان حضرات معصومین نزدیک 6000 روایت صادر شده است در خصوص حضرت مهدی. سلسله روایات ما را به این مسئله میرساند که مسئله مهدویت امری راهبردی و کلیدی ترین مسئله فرهنگ شیعی است. عنایت داشته باشید، 6000 روایت رو مورد توجه داشته باشید عزیزان. و در بین این کتاب به طور ویژه و خاص در خصوص شخصیت حضرت مهدی، زمان ولادت حضرت و در ادامه در خصوص شرایطی که شیعیان در آن قرار دارند، به آفاتی که دچار می شوند، فتنه هایی که در معرض آن قرار دارند عزیزان، کلن پرداخته میشه. و یکی از زیباترین وجوه این کتاب این هست که وقتی که با بچه ها صحبت میکنه همیشه از ما میپرسن خب گیریم حضرت ظهور که چه اتفاقی میفته. حتی شرایط پس از ظهور حضرت رو هم این کتاب بحث میکنه، آن هم از بیان کی؟ از بیان بیان حضرت امیرالمومنین. عنایتی داشته باشید به سرفست این کتاب دوستان. ببینید سرآغاز سخن با علم امام علی علیه السلام به امور غیبی است. فصل نخست امام مهدی منتظر. فصل دوم دلایل خلافت و امامت الهی حضرت مهدی. فصل سوم انحرافات سیاسی رخ داده در امت اسلامی. فصل چهارم فتنه های پیش از ظهور. فصل پنجم بیان اجمالی انحرافات رخ داده در امت اسلامی. فصل ششم مقدمات عصر ظهور، نشانه ها و حوادث عصر ظهور در فصل هفتم بحث میشه. در فصل هشتم لشکر و وزرای دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. فصل نهم نشانه ها و مقدمات قیامت، احادیث مفصل درباره نشانه ها و مقدمات الساعه، این در فصل دهم بحث میشه. و در فصل یازدهم خطبه های جامع درباره نشانه ها و مقدمات الساعه. و در فصل دوازدهم بیان تفصیلی خطبه تبیین مورد توجه قرار میگیره. عنایت داشته باشید، آن زمان که شیاطین دست در دست هم دادند تا شیعیان را بی پناه، بی افق و بی یار و یاور تصویر بکنند، در بیان بیان حضرت امیرالمومنین کتابی گرد آمده است همسنگ نهج البلاغه و متمرکز بر نشانه های ظهور. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی.
خب متشکرم از دوست عزیزم برادر بزرگوارم آقای قاسمی عزیز. کتاب رو هم که مشاهده فرمودید، یه برش خیلی کوتاهیش رو دوست عزیزم آقای قاسمی مطرح کردن و خوندن. نویسندش مهدی حمد فتلاوی هست، مترجمش هم دوست بزرگوار و عزیز و با سابقه مون آقای مطهرنیا عزیز، از بر و بچه های خود موجود و تربیت یافته همین دم و دستگاه و تشکیلات و مؤسسه و کلاس درس و خود آقای شفیع سربستانی بودن. کتاب واقعا کتاب ذی قیمتی است، حتما ان شاءالله مشاهده میکنید و مطالعه میکنید. من هم آخر کلام، چون وقت دیگه زیاد نداریم، فقط که طبق سنوات گذشته زیارت آل یاسین رو خواهیم خوند با هم دیگه ان شاءالله زمزمه میکنیم به امید ظهورشون. و خواهش میکنم از همه عزیزان و بزرگواران 25 خرداد ما رو فراموش نکنن. سخنرانمون با موضوعی که خدمتتون عرض کردم، عدالت علوی در امارت اسلامی، حضرت آیت الله خطیب ارزشمند و نازنینمون حضرت آیت علوی تهرانی هستن. همینجا همین ساعتی که خدمت شما بودیم، ان شاءالله شما رو ببینیم و زیارتتون میکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ان شاءالله یک روز با هم دیگه نظاره‌گر ظهور حضرت آقا باشیم، زیارت آل یاسین رو با هم زمزمه میکنیم. یا علی التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حقه،